بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب بحثی که درش بودیم بحث سیره اوغلاییه بودش. به این قسمت رسیدیم که کاربرد سیره اوغلاییه در چیه. گفتیم کاربرد سیره اوغلاییه یا در اثبات احکام شرعیه هست یا در اثبات موضوعات احکام شرعیه. یعنی ما با سیره اوغلاییه یا میخواهیم حکم شرعی رو کشف بکنیم مستقیما، پس سیره دلیلیه که میخواد در ما کشف بکند حکم شرعی را. قسم دوم نه، ما با سیره نمیخوایم حکم شرعی رو کشف بکنیم، میخوایم موضوع حکم شرعی رو درست بکنیم، میخوایم موضوع حکم شرعی رو درست بکنیم. خب سیره ای که برای اثبات به حکم شرعی بود و بیان کردیم، گفتیم اگر چنین سیره ای بخواهد حکم شرعی رو برای ما اثبات بکند، ملاک حجیتش یکی از این ستا باید باشه. یا خود سیره باید ارزش ذاتی داشته باشه، چون که گفتیم عدم خطا ال اوغلا، اوغلا به ما هم اوغلا خطا نمی کنن، لذا خود سیره ارزش ذاتی داره برای کشف حکم شرعی. یا هم باید دلیل حجیت سیره اوغلا امضاء شارع باشه، یعنی شارع موقف ایجابی بگیره با خطابی امضاء بکنه سیره رو، یا ما با عدم رد شارع و سکوت شارع امضاء شارع رو چیکار بکنیم؟ کشف بکنیم. این سربسته مطلب بود برای سیره‌ای که میخواد چیکار بکنه؟ حکم شرعی رو ثابت بکنه. اما سیره‌ای که تو موضوع حکم شرعی باشه، سیره‌ای که موضوع حکم شرعی باشه، این رو سه قسم کردن. گفتن یا خود سیره به نفسهی موضوع امر و نهی شارع قرار گرفته، خود سیره شارع بهش امر کرده یا نهی کرده. اینجا سیره در چی بوده؟ سیره موضوع امر و نهیه. یعنی مردم یک کاری انجام میدن، شارع میگه این کار انجام نده. اینجا شارع از چی نهی کرده؟ سیره موضوع امرش و نهی شارع قرار گرفته، یعنی شارع حرمت و نهیش رو برده روی این سیره. پس موضوع حرمت و نهی چیه؟ خود سیره. پس سیره رو اگر شارع نهی بکنه، شارع سیره رو موضوع قرار گرفته، نهی و حرمت رو برده رو این سیره، به مردم بگه این کار انجام بدین یا ندین. اینجا سیره موضوع چی قرار گرفته؟ سیره خودش موضوع امر و نهی شارع قرار میگه. این یه مدل. یه مدل هم اینه که سیره دخالت در ثبوت واقعی موضوع داره، یا سیره تمام العلته یا سیره جزء العلته. قسم سوم هم سیره دخالت در اثبات موضوع داره، پس یکی ثبوت واقعی یکی اثبات. حالا اینا تعریفاشو میرسیم. خب سیره دخالت در ثبوت موضوع داره، مثلا تو دلیل آوردیم آلت القماره حرامون، حکم چیه؟ حرمت. موضوع چیه؟ آلت القمار. خب موضوع آلت القمار. حالا آلت قمار گفتن چیه؟ آلت قمار رو که تعریف کردن، گفتن تعریف کردن، گفتن ما تعور فل قمارو به، اون چیزی که عرف مردم اونو آلت قمار میدونن، اون اسمش میشه آلت قمار. خب اون چیزی که عرف مردم، سیره مردم اونو قمار میدونه، اون میشه موضوع حرمتی که گفتن آلت قمار چیه؟ حرامه. پس اینجا سیره اوغلا چی رو تشکیل میده؟ سیره اوغلا موضوع آلت قمار درست میکنه. آلت قمار چیه؟ ما تو عرف القمار، به اون چیزی که تو عرف باهاش قمار میکنه، که اون فتوای مرحوم امام درباره شطرنج از همینجا نشأت گرفتش دیگه. گفت اگر شطرنج از آلت قمار بودن در عرف خارج شده باشه، دیگه شطرنج عرف آلت قمار ندونه. پس سیره اوغلا باعث میشه که موضوع درست بشه یا موضوع درست نشه. مردم اگر در عرف مردم و سیره اوغلا شطرنج آلت قمار بدونن، موضوع آلت القمار حرامون درست میشه. اما اگر سیره اوغلا بر این باشه که امروز شطرنج و دیگه آلت قمار نمیدونن، وسیله فکری و ورزشی میدونن، دیگه موضوع برای آلت قمار درست نمیشه. پس سیره اوغلا اینجا چیکار میکنه؟ موضوع سازی میکنه، موضوع آلت قمار درست میکنه. پس سیره گاهی وقتا موضوع رو درست میکنه و بعد از اثبات موضوع حکم براش چی میشه؟ اجبار میشه. یا بحثی که امروز در کفایه داشتیم چی بود؟ از ظهور و حجتون. خب حجیت چیه؟ حکم وضعیه دیگه. موضوع حجیت چیه؟ ظهوره. ظهور کی مشخص میکنه؟ سیره اوغلا و عرف مردم ظهور لفظ رو مشخص میکنن. وقتی اوغلا و عرف ظهور رو مشخص کردن، حکم حجیت برش چی میشه؟ بار میشه. پس بحث ما که حجیت ظواهر بود، ظهور رو که اوغلا و عرف درست کردن موضوع میشه برای چی؟ برای حجیت. پس سیره اوغلا بر اینه که ظواهر حجته، اینجا سیره اوغلا چی رو برای ما درست کرد؟ حکم رو درست کرد یا موضوع رو؟ موضوع رو. چون ظهور موضوع برای چی بود؟ حجیت بود. وقتی میگیم سیره اوغلا برای اینه که به ظواهر الفاظ عمل میکنن، سیره اوغلا برای ما چی درست کرد؟ موضوع رو درست کرد. پس سیره اوغلا کاربردش یا اثبات حکم شرعی است مستقیما، یا اثبات موضوع حکم شرعی است، که حالا این اقسامی داره الان میخونیم. حالا پس القسم الثانی السیر المرتبطه تو به موضوع الحکم شرعی، سیره هایی که ارتباط داره با موضوع حکم شرعی. تنقسم هذه السیر الى انواع ثلاثه کما یلی. خب سیره هایی که مرتبط با موضوع حکم شرعی خودش سه قسم میشه. قسم اول چیه؟ سیره خودش مستقیما موضوع امر و نهی شارع قرار گرفته. شارع میگه این سیره رو انجام بدین. خب سیره چی شد؟ موضوع امر شارع شد. یا شارع میگه این کاری که انجام میدین، سیره که دارین انجام ندین، سیره موضوع چی شد؟ نه شد. پس سیره خودش میتونه موضوع امر شارع قرار بگیره، موضوع نهی شارع قرار بگیره. مانند این عبارتی که تو نهج البلاغه امیرالمومنین هست. پس قد تکون سیره الاغلاییه، سیره اوغلاییه به نفسها خودش موضوع حکم شرعی قرار میگیره. موضوع حکم شرعی قرار میگیره یعنی خودش موضوع امر و نهی شرعی قرار میگیره. کما اذا امر المولا به نقض سیر الفاسده او نها عن نقض سیر صالحه. مثلا مولا امر میکنه این سیره های فاسدی که بین خودتون هست، کارهای زشتی که شما مردم انجام میدین، کارها رو انجام ندید. خب اینجا مولا نهی کرده است از سیره اوغلایه فاسد، یا مولا نهی میکند از نقض سیر صالحه. این کارهای خوب اجتماعی که انجام میدین اینا رو ترک نکنین، یعنی امر میکنه که این سیره ها رو انجام بدین. پس الان کارهای اجتماعی خوبی که هست انجام میشه در جامعه، مثل کمک کردن به دیگران، مثل عرضم بزرگ شما حس ترحم در مواقع عرضم بزرگ شما مشکلات، و اینا سیره های اجتماعی هست که وجود داره. مولا اگر به اینا امر بکنه یعنی خود سیره چی شده؟ سیره موضوع امر شرعی قرار گرفت. و سیره ها و کارهای اجتماعی فاسدی که تو جامعه هست، سیره ها و عمل کرده فاسدی که تو جامعه هستش، مثلا عرضم به حضور شما که مثلا میگه سیره سگگردانی که امروز مد شده، اگر شارع نهی بکنه از این سیره، خود این سیره میشه مورد نهی چی؟ شارع. پس سیره چی اینجا تشکیل میده؟ موضوع امر و نهی شارع رو تشکیل میده. خب عبارت نهج البلاغه اینه که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماین ولا تنقض سنتا صالحه. میگه اون سنت های صالح و سیره های صالحی که بین خودتون هست، بین مردم هست، بین مسلمان هست، اونا را نقض نکنید. پس سیره اوغلا مورد نهی از چی واقع شده؟ نهی از نقض کردنش واقع شده، سیره های صالح. پس نقض نکنید اون سنت های صالحی که عمل بها صدور هذه الامه، بزرگان و اعیان و عردم بزرگ شما صدور هذه الامه، اون سنت های صالحی که انجام میدن اونا رو نقض نکنید. اون سنت های صالحی که وجتمعت به هل الفه، موجب الفت و انس بین مردم میشه، و صلحت علیها الرعیه، موجب صلاح و عرضم بدور شما که مصلحت رعیت میشه. پس اون سنت های صالحی که بزرگان این امت انجام میدن باعث الفت و انس بین مردم میشه، باعث صلاح و نیکیه برای مردمه، اونا را نقض نکنی. پس سیره اوغلاییه اینجا مورد چی واقع شده؟ مورد امر شارع واقع شده، موجب نهی از ترک او واقع شده. ولا تحدثن سنتا تضر بشیء من ماضی تلک السنه، و سنت جدیده احداث نکنیم که موجب ضرر به سنت‌های قبلی بشه. یعنی یک سنت جدیدی که موجب بدعت باشه، ضرر باشه، فساد در دین و دنیا باشه، سنت‌ها ایجاد نکنیم. پس سیره عقلای خودش مستقیما مورد چی واقع شده اینجا؟ نهی واقع شده. سنت‌های جدیدی احداث نکنیم که به شما ضرر بزند، به سنت های صالحتون چکار کنه؟ ضرر بزنه. پس سنت های جدیدی که موجب فساد بشه ایجاد نکنید. پس این قسم اوله که سیره موضوع واقع شده، خودش موضوع امر و نهی واقع شده. یعنی شارع به یک سیره امر کرده، به یک سیره عقلایی چکار کرده؟ نهی کرده. این یک قسم. قسم دوم، ان نوع الثانی ما له دخل فی تنقیح الموضوع و تحقیقه ثبوتن. سیره موضوع رو در عالم ثبوت ایجاد میکنه. این عالم ثبوت و اثبات رو بعدا میگیم. حالا پس سیره عقلایی دخالت داره در تحقق موضوع حرمت، چی؟ آلت قماره. سیره عقلایی برای ما چیکار میکنه؟ مشخص میکنه که چی آلت قمار هست، چی آلت قمار نیست. حجیت موضوعش چیه؟ ظواهره. سیره عقلایی برای ما مشخص میکنه، عرف برای ما مشخص میکنه که چی ظاهر هست، چی ظاهر نیستش. پس سیره عقلایی دخالت دارد در تحقق موضوع. شارع موضوع حکمشو واگذار به کی کرده؟ عرف کرده. عقلا و عرف با اون چیزی که قمار میکنن اسمش میشه آلت قمار. اون چیزی که تو عرف باش قمار نمیکنن اسمش آلت قمار. پس چه چیزی عنوان موضوع ما رو تشکیل میده؟ عمل کرده سیره عرفه که دخالت داره که عنوان محقق بشه یا عنوان محقق نشه. پس سیره عقلایی اینجا کاربردش چیه؟ دخالت دارد در تنقیح موضوع که موضوع ما شکل بگیره یا شکل نگیره. پس نحوه اول، پس قد تکون سیره العقلایی منقحتا للموضوع. سیره عقلایی کارکردش چیه؟ کاربردش موضوع رو برای ما منقح میکند و محقق میکند واقعا، ثبوتا اینجا به معنی واقعا. یعنی موضوع واقعی رو سیره برای ما مشخص میکنه. و این لم ینحصر تحقق الموضوع فیها، گرچه تحقق موضوع منحصر به سیره نیست، ممکنه از راه های دیگه هم موضوع محقق بشه اثباتش، ولی یکی از راه های اثبات موضوع چیه؟ سیره و عرفه. بل قد یتحقق به غیر سیره، اما یکی از راهاش تحقق سیره. این خودش دو قسمته. یک قسمتش اینه که سیره کل موضوع رو مشخص میکنه. قسم دومش اینه که سیره جزئی از موضوع رو، یعنی موضوع ما دو جزئیه، یک جزئش رو عرف مشخص میکنه، یک جزئی دیگه شو مثلا با دلیل شرعی ثابت میشه. فعلا بحث ما در موضوعهای تک جزئیه. آلت قمار چند جزئه؟ یک موضوع دیگه. کی مشخص میکنه چی آلت قمار باشه یا نباشه؟ عرف و سیره عقلا مشخص میکنه که یک شی آلت قمار باشه یا. پس اینا موضوعهای تک جزئیه. تو موضوعهای تک جزئی عرف و سیره عقلا میاد برای ما موضوع رو چیکار میکنه؟ مشخص میکنه. ایشون سه تا مثال داده. مثلا یکی گفته که در ادله داریم آلت القمار حرامه. چی آلت قماره؟ اون چیزی که عرف رو آلت قمار بدونه. یا داریم لباس الکفاره حرامه.
حرام.
آه لباس و شهرت حرام. خب لباس کفار چیه؟ اونی که عرف میگه آقا این از ویژگی های ظاهری کفاره، ایشون میگه کروات مثلا. عرف اگر کروات رو لباس کفار بدونه، کروات میشه چی؟ حرام. پس شارع آمده فقط گفته لباس الکفاره حرامه، ولی مشخص واگذاری و فهم موضوع رو به کی سپرده؟ به عرف سپرده. اون چیزی که عرف اونو لباس کفار بدون اردن بودود شما حرامه. یا لباس شهرت حرامه. حالا لباس شهرت چیه؟ اون چیزی که عرف اونو لباس شهرت میبینه. مثلا یک مثالی که یک از اساتید میدن این بود، مثلا طلبه بیا تو فیضی عمامه قرمز بپوشه این میشه لباس چی؟ شهرت حرامه. با عمامه قرمز بیاد عرف اینو چی میدونه؟ اینو لباس شهرت میدونه. پس اینا همه جاهایی که عرف دخالت داره در تحقق موضوع. لباس شهرت حرامه. لباس شهرت چیه؟ واگذار به عرف شد. لباس الکفاره حرامه. عرضم بوده شما آلت القماره چی؟ حرامان. اینا همه موضوعاتیه که واگذار به عرف شده. حالا ایشون میگه که پس چی شد نحوه اول ما یتدخل و فی تنقیح و تنقیح موضوع به تمامه، یعنی کل موضوع رو عرف میاد مشخص میکنه. و انتکون سیرت العقلایه محققتون، سیره عقلایه تشکیل میدهد فرد حقیقی را از افراد موضوع حکم شرعی. سیره و عرف اصلا میاد فرد حقیقی موضوع حکم شرعی رو چکار میکنه؟ مشخص میکنه. سواء اکان ذالک الفرد فردن حقیقی لهو فی طول الاعتبار او فردن حقیقی لهو ابتداء. حالا اینکه عرف یک موضوع رو تشکیل میده، ایشون باز خودش دو قسم کرده. پس عرف میاد یک موضوع رو چکار میکنه؟ مشخص میکنه. گاهی وقتا عرف پیش خودشون یه اعتباری میکنن و این موضوع تشکیل میشه، گاهی وقتا این موضوع خود به خود تشکیل میشه، نیاز به اعتبار عقلایی هم نداره. مثلا میگه اسکناسا رو عرف اعتبار میکنه بعد میشه موضوع. مثلا اگر عرضم موضوع شما معامله با چی صحیحه؟ معامله در مقابل مال صحیحه. معامله و بیع موضوعش چیه؟ چیزی که مالیت داشته باشه. عقلا میگن از این به بعد، از امروز به این اسکناسای این رنگی این مدلی بهشون میگیم که اینا مالیت معادل 100 هزار تومان داره. وقتی این اعتبار صورت میگیره، عرف به این اسکناس چی میده؟ مالیت میده. وقتی مالیت داد، موضوع ادله ای که بی با چیزی که مال باشه صحیحه چی میشه؟ درست میشه. پس در طول اعتبار عقلایه عرف با این اسکناسا معامله مال میکنن، این میشه 50 هزار تومان، اون میشه 100 هزار تومان. پس اینجا عرف چی رو تشکیل داد؟ عرف موضوع مالیت رو درست کرد، چون معامله با چی صحیح بود؟ با چیزی که مال باشه. کی این اسکناس رو مال کرد؟ عرف این اسکناس رو مال کرد بعد از اون اعتبار عقلایی و عرفی که بینشون وجود داشت. اما تو این مثال آلت قمار ما اصلا اعتبار هم لازم نداره، خود به خود عرف میشه. نیاز نداره یکی بیاد بگه من شطرنج و آلت قمار میدونم و نمیدونم. اینجا عرف غالب تشکیل میشه، یعنی خود عرف وقتی معامله میکنن با شطرنج آلت قمار رو، خودش تشکیل دهنده عرف میشه، نیاز به اعتبارم. پس خود عرف وقتی موضوع رو تشکیل بده، خودش دو نوع میشه. گاهی وقتا یک اعتبار هم میخواد، گاهی وقتا اعتبار هم لازم نداره. اونی که اعتبار میخواد مثل مالیت نقد اعتباری، مالیت داشتن پولهای اعتباری که محقق میشود به اعتبار عقلا یا به تقبلهم یا به قبول کردن عقلا لاعتبار الجهت المصدرت له. عقلا قبول میکنن اعتبار جهت مصدره. جهت مصدره بالاش بنویسیم بانک مرکزی. اونی که صادر میکنه و بهش اعتبار میده بانک مرکزیه. عقلا هم این اعتبار بانک مرکزی رو که قبول کردن، از فردا با این کاغذ معامله چی میکنن؟ معامله مال میکنن، در حالی که تا دیروز این کاغذ اصلا ارزشی نداشت. بعد از اعتبار عقلا این کاغذ ارزش پیدا میکنه، میشه 1,000,000 تومان پول. این فقط جاییه که عرف موضوع رو درست کرد با کمک گرفتن از اعتبار. بقیه مواردی که مثال دادیم، نه، عرف فرد حقیقی رو درست میکند ابتداءن، اصلا اعتبار هم احتیاج نداره. مثل آلت قمار، عرف وقتی معامله آلت قمار بکنه میشه آلت قمار، دیگه اعتبار هم احتیاج نداره. بناهن علا تفسیر آلت قمار به ما تعور فد تقام رو به، تو روایت ما آمده آلت قمار چیه؟ ما تعورفت تقام رو به، اون چیزی که تو عرف باش قمار میزنن، این میشه آلت قمار. یا لباس الکفار، لباس کفار از کجا فهمه که لباس کفاره؟ میگه المتحقق به جریان سیرت هم علی لبسی، اونی که عرف کفار میپوشن اسمش میشه لباس کفار. پس سیره عقلای کفار اینه که لباس خاصی میپوشن. وقتی به ما میگن لباس کفار حرامه، یعنی اون چیزی که عرف کفار میپوشن شما نپوش. لباس شهرت، اون چیزی که عرف اونو لباس شهرت میپوشه اون حرامه. حالا هر عرفی بستگی به خودش داره دیگه، عرف روحانیت یک جوره، مردم عادی یک جوره، مهندسی یک جوره، دکتری یک جوره. پس لباس شهرت در هر عرفی با توجه به خودش مطرح میشه. و من هذا القبیل از سیرت التی تنقه ظهور الدلیل. بحث حجت ظواهر ما هم همینه. ما میگیم چی حجته؟ ظهور حجته. ظهور موضوع برای چیه؟ برای حجته. خب گاهی وقتا عرف چی رو تشکیل میده؟ باعث تشکیل ظهور لفظ میشه. عرف مردم باعث میشه که همه مردم از سله چی رو میفهمن؟ مثلا وجوب رو میفهمن، استحباب رو دیگه نمیفهمن. پس ظهور عرف تشکیل دهنده ظهور چی میشه؟ لفظ میشه. وقتی ظهور تشکیل شد، حجیت که حکم چی میشه؟ بار میشه. پس از این قبیل از سیره‌ای که تشکیل می‌دهد ظهور دلیل رو، چون که سیره عقلا و مرتکزات عقلا حساب می‌شود به مثابه قرائن لبیه‌ای که متصل به کلام می‌شود که باعث تشکیل و تصرف در ظهور لفظ و مشخص شدن مراد از لفظ می‌شود توسعتن یا زیقن. و ظهور یعنی غالبیت اللفظ عرفن للمعنا تمام الموضوع برای حجیت میشه، که حجیت هم حکم شرعی امضاییه. پس موضوع حجیت چیه؟ ظهوره. خب از این لفظه اگر همه مردم یه معنی خاصی برداشت میکنن، مثلا امروزه از کلمه سعید، از کلمه تراب، همه مردم چی برداشت میکنن؟ با اینکه کلمه تراب مطلقه خاک، اما امروزه همه مردم از کلمه تراب خاک سیاه رو برداشت میکنن، یعنی به مردم بگی تراب تراب، خاک سرخ و کسی تراب نمیدونه امروز. اگر ظهور عرفی تشکیل بشه، قرینه عرفی تشکیل بشه، این قرینه عرفی مثل قرینه لفظی عمل میکنه. چطور اگر مولا میگفت تراب الاسود دیگه شامل خاک سرخ نمیشد؟ امروزه اگر ذهنیت عرفی و در ارتکاز و سیره مردم این باشه که تراب یعنی خاک سیاه، شن قرمز خاک حساب نمیشه، این میشه مانند قرینه چی؟ لفظی. پس اینجا فهم مردم چی رو تشکیل داد؟ موجب ظهور سازی شد. ظهور خودش حکم بود یا موضوع؟ موضوع بود برای حجیت، حجیت حکم بود، موضوعش چی بود؟ ظهور بود. خب این مثال شو بخونیم. مثلا لو ورد دلیل مفاده، اگر یک روایت وارد بشه بگه لو جاء المشتری به ثمن خلال ثلاثه ایام و الا فلا بیع بینهما، بیع چی انجام شده؟ حالی، نه بیع نفیه. اما مشتری تا سه روز پولو نمیاره. اینجا روایت میگه اگر مشتری تا سه روز پولو آورد که هیچی، اما اگر تا سه روز پولو نیاورد فلا بیع بینهما، دیگه بیعی وجود، چون بیع ما انجام دادیم، بایه مبیع و تحویل داده، مشتری پول و تحویل. میگه روایت میگه اگر تا سه روز اوورد که اوورد، اگر نه اوورد دیگه بیعی نیست. خب فلا بیع بینهما ظهور لفظیش در چی؟ بیع باطله دیگه، یعنی اگر نه اوورد بیع باطله. اما عرف، عرف از این جمعه میگه فلا بیع بینهما یعنی دیگه بیع لازم نیست، یعنی مشتری بعد سلود حق خیار داره، حق فسخ داره. پس ما باشیم ملف میگیم بی باطله، ولی عرف از این جمله میفهمه که نه، یعنی اگر بعد سرود آورد بایه حق خیار داره. فلا بیعه یعنی چی؟ یعنی فلا بیعه لازمه، یعنی بی دیگه بعد سرود لازم نیست، یعنی چی داره؟ حق خیار وجود داره. میگه اگر این ظهور عرفی وجود داشته باشه باعث میشه که ظهور جمله چی بشه؟ بشه فلا بیعه. با اینکه گفته فلا بیعه، اما ما یک کلمه لازم اضافهش میکنیم. کلمه لازم از کجا آوردی؟ از ظهور عرفی. میگه فإن جمدنا على حق اللفظ، اگر ما جمود بر حق لفظ بکنیم میگیم فلا بیعه یعنی چی؟ یعنی بیع باطل کلا. ولا بیعه یعنی بیع باطله یعنی چی؟ یعنی لا بیعه لازمن ولا متضرر، یعنی بیع نه لازمه نه متضرر خیاریه. بینما این که اگر ما به سیره عقلا بریم و مرتکزات عقلایی بگیم، بریم سیره عقلا و مرتکزات عقلایی که این اعتباره، یعنی اگر باشه این لفظ میشه این اعتبار میشه، میگن مفهوم عرفی از این جمله اینه که عقلا میگن نه بی کلن باطل نیست، یعنی بعد سرود چی وجود داره؟ خیار وجود داره. لذا فلا بیعه رو باید بگیم فلا بیعه لازمه، نه فلا بیعه مطلقا. میگه عرف اگر از این جمعه نفع بیعه لازم بفهمه و ثبوت خیار تأخیر بفهمه، پس این ظهور عرفی باعث میشه که ظهور فلا بیعه بشه در چی؟ فلا بیعه لازمه. پس این خیلی ما زیاد در فقه داریم که عرف چیکار میکنه؟ ظهور لفظ رو تغییر میده، به تعبیرشون یا توسعه میده یا تضییق میده. خب تا اینجا تا این چی میشه؟ الحمدلله رب العالمین.